با سلام و شام همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد و مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور تکنیکی را طاهر روشان پیش می‌برد. در این 30 دقیقه سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارش‌ها مبنی بر ایجاد پایگاه در پاکستان را رد کردند. یک عضو هیئت دولت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند از مطرح شدن 3 شرط از سوی طالبان برای اشتراک در نشست استانبول آگاهی ندارند.
ما از موضوع خبر نداریم، ما در جریان نیستیم.
در رابطه با کنفرانس ترکیه هنوز موضوع با ما شریک نشده.
وزارت مهاجرین افغانستان روند توزیع زمین به بازگشت کننده ها را از سر گرفت. سازندگان آله های موسیقی در هرات نگران از این که افغانستان مبادا باز به کشور بی ساز و آواز مبدل شود.
اگر قرار باشه که همیت طالبا بیایم و همه کارا خود پس بکنم، زندگی مردم رو سلب میکنم. اینا
نیمه از جمعیت بزرگسالان در امریکا بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. در لحظات پایانی این مجله خبری هم رنگ های زندگی.
صوفی چهار پانتونی کندوز در رشته ویترنری خودم تا ساعتای 11 بجه را ایجا ترکان فروش میتینم.
پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ژکفر احمدی.
گروه طالبان میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همسایه‌های این کشور به کس اجازه و فرصت حضور در منطقه را ندهند. آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا گفتند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه آزادانه و منصفانه نیست. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان برای بازی‌های سرنوشت ساز آمادگی می‌گیرند. سلام، خوش آمدید. سانی لگت، سخنگوی نظام میان آمریکایی در افغانستان، بر رادیو آزادی گفته است که گمان زنی ها در مورد تلاش ایالات متحده برای ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان نادرست است. این پس از آن است که گروه طالبان امروز گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، همسایه های این کشور به کس اجازه و فرصت حضور در منطقه را ندهند. روزنامه وال استریت جورنال در 8 می گزارش داد که آمریکا درباره گزینه‌های غور می‌کند که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نیروها و تجهیزات را در آسیای میانه و شرق میانه جابجا کند. به نوشته روزنامه، شماری از مقام‌های اردو و اداره رئیس جمهور بایدن ترجیح می‌دهند که نیروها در ازبکستان و تاجیکستان جابجا شوند، اما گفته شده که هنوز هیچ تقاضای رسمی صورت نگرفته. وزارت خارجه پاکستان ناوقت دوشنبه در خبرنامه گفت که هیچ پایگاه آمریکایی در پاکستان نیست و هیچ تقاضای در این مورد نشده بیشتر تا لحظات دیگر. قرار است شرکت فرانسوی ابرتورفشر 390 میلیون بانکنوت جدید برای افغانستان چاپ کند. احمد رامین عیاض، سخنگوی اداره تدارکات ملی، میگوید که قرارداد چاپ این بانکنوت ها به تازگی میان شرکت فرانسوی و حکومت افغانستان منظور شد.
پروژه چاپ 390 میلیون قطعه بانکنوت جدید افغانی که شامل ده 20 50 100 500 و 1000 افغانی میشن، مربوط به افغانستان بانک، در روز یکشنبه در جلسه 232 کمیسیون تدارکات ملی با یک شرکت فرانسوی به ارزش 15.15 میلیون دلار آمریکایی منظور شده.
به گفته آقای عیاض، قرار است که پس از امضای تفاهم نامه، بانکنوت های جدید تا 9 ماه چاپ شود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان برای بازی‌های مهم و سرنوشت‌ساز آمادگی می‌گیرند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
مسابقات پیاره است و برای دو کشور خیلی مهم است، به خاطر اینکه مسابقات سوپر لیگ جام جهانی است. یعنی از زمینی نو مسابقات درجه بندی میشه تیم ها و بالاخره از او درجه بندی تیم ها میتونند که به شکل مستقیم به جام جهانی را پیدا کنند.
آقای هوتک گفت که تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان در ماه‌های آگوست و سپتامبر در امارات متحده عربی به میدان خواهند رفت. آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا گفتند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه آزادانه و منصفانه نیست. وزیران خارجه این کشورها در اعلامیه مشترک گفتند که انتخابات باید زیر نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود و به گفته آنها تمامی سوری‌ها حق اشتراک در انتخابات را داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران شهروند سوریه در بخش‌های تحت کنترل حکومت آن کشور امروز به پای صندوق‌های رای رفتن. گمان می رود که بشار اسد رئیس جمهور برحال در یک دوره دیگر برای چهارمین بار برنده اعلام شود. گروه های مخالف سیاسی سوریه انتخابات را نمایشی خواندند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به شرق میانه امروز وارد مصر شد. مصر در برقراری آتش‌بس در 21 ماه می میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس نقش کلیدی داشته. آتش‌بس به میانجیگری مصر به 11 روز درگیری مرگبار میان دو طرف پایان داد. بلینکن پس از دیدار از بیت المقدس و شهر رام الله در کرانه غربی به مصر رفت. او از اردن نیز دیدار خواهد کرد. و انتظار می رود که شرکت تکنولوژی سپیس اکس در سوم ماه جون برخی از جانوران به شمول خرسای آبی را برای آزمایش به فضا بفرستد. پژوهشگران می خواهند که میزان مقاومت جین‌های این جانوران کوچک را در شرایط دشوار محیطی مشخص کنند. آنها همچنان امیدوارند که به وسیله موجودیت خرسای آبی در فضا جین‌های را شناسایی کنند که بتوانند در شرایط نامساعد زنده بمانند و یا با شرایط سخت سازگار شوند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارشات در مورد ایجاد پایگاه در پاکستان را رد کرده است. سنی لگت در پیام کوتاه بر رادیو آزادی گزارش‌ها در این مورد را تکذیب کرد. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که نیروهای آمریکایی مشغول ساخت پایگاه در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان هستند. طالبان و وزارت خارجه پاکستان هم در مورد واکنش نشان دادند. جزئیاتش در این گزارش.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که ادعای ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان دروغ است. سانی لگد این خبر را بر اساس صحبت‌های مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا بیان کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفت که به نیروهای آمریکایی اجازه نمی‌دهد که در داخل خاک کشورش پایگاه بسازند. شاه محمود قریشی گزارش‌های منتشر شده در این مورد را تکذیب کرده است. آقای قریشی روز سه‌شنبه در پارلمان پاکستان گفت برخی از رسانه‌ها گزارش‌های دادند که پایگاه‌های آمریکا در پاکستان ایجاد می‌شود. من با تمام اطمینان می‌گویم که این خبر کاملاً بی‌اساس است. این فقط فریب مردم است. عمران خان به آنها گفت که هیچ پایگاه آمریکایی در خاک پاکستان ایجاد نمی‌شود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت که به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای اهداف نظامی استفاده شود. او افزود خبر ویکیلیکس کاملاً بی‌اساس است که می‌گوید پاکستان اجازه فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین را داده است. پاسخ صریح ما این بود که هیچ فعالیت هواپیمای بدون سرنشین در خاک پاکستان انجام نمی‌شود و این یک سیاست واضح دولت ماست. با اجازه عمران خان و با اعلام سیاست کابینه من به شما اطمینان می‌دهم که پاکستان در امنیت است. این در حالی است که در اوایل ماه روان شماری از رسانه‌های غربی و منطقه‌ای گزارش دادند که آمریکا به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای همسایه پس از خروج نیروهایش از افغانستان است. در این گزارش‌ها آسیای میانه و پاکستان به عنوان کشورهای ذکر شدند که ممکن است آمریکا خواهان حضور نظامی در آنها باشد. از سوی هم دیوید هیلی معاون وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به کنگرس گفت پاکستان به کشورش اجازه داده تا از مسیرهای هوایی و زمینیش برای پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در افغانستان استفاده کنند. طالبان نیز با نشر اعلامیه تازه درباره این گزارش‌ها واکنش نشان دادند. در این اعلامیه آمده که حضور نیروهای خارجی در منطقه علت اصلی جنگ و ناامنی در افغانستان است. طالبان در این اعلامیه از کشورهای همسایه خواست تا اجازه ندهند از حریم هوایی و زمینیشان بر ضد یکدیگر استفاده شود. این در حالی است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان جریان دارد و قرار است تا 11 سپتامبر سال روان میلادی این روند تکمیل شود. ایالات متحده تاکید کرده که از منطقه خارج نخواهد شد و حضور پررنگش را در خاورمیانه حفظ خواهد کرد. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تعهدات آمریکا در قبال متحدانش در منطقه تغییر نخواهد کرد. اوایل روز دوشنبه لوید استین وزیر دفاع آمریکا با قمر جاوید باجوه لوید رسیز پاکستان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتگوی تلفنی داشت. تلاش کردیم در این باره دیدگاه وزارت دفاع کشور را داشته باشیم، اما منابع این وزارت حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 6:41 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک عضو هیئت دولت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند از مطرح شدن 3 شرط از سوی طالبان برای اشتراک در نشست استانبول آگاهی ندارند. دبیب سرابی که در ترکیب هیئت دولت افغانستان در دوحه حضور دارد از مطرح شدن این شرط ها ابراز بیخبری کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفته که تا هنوز شرط از سوی آنها برای اشتراک در نشست استانبول مطرح نشده. مصطفی صدیقی در استودیو این موضوع را دنبال کرده.
سخنگوی طالبان در قطر گزارش‌ها در مورد اشتراک مشروط این گروه در نشست صلح استانبول در مورد افغانستان را رد کرده. محمد نعیم امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در رابطه با کنفرانس ترکیه تا هنوز موضوع با ما شریک نشده و ما در جویان نیستیم. هرگاه موضوع با ما شریک شوه در آن وقت باز ما موقف خوش را اظهار خواهیم داشت.
حبیبه سرابی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر هم میگه که در این مورد چیز نمیدانه. او به رادیو آزادی گفت
در رابطه با موضوع طالبا که در ترکیه شرکت میکنن شرط و شرایط گذاشتن، ما از موضوع خبر نداریم. ما در جریان نیستیم یک طالبا در کجا موضوع خود یا موضع خود مطرح کردن بر ما معلوم نیست.
پیش از این برخی از منابع آگاه طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند که نامهایشان گرفته شود، به رادیو آزادی گفته بودند که این گروه شرایط برای اشتراک در نشست استانبول داره. منابع افزوده بودند که طالبان میخواهند که مدت کنفرانس کوتاه باشه و قطعنامه در پایانش منتشر نشوه. نشست استانبول در مورد صلح افغانستان قرار بود که در آخرهای ماه اپریل برگزار شوه، اما برگزار کنندگان گفتند که نشست به تأخیر افتاد. حال معلوم نیست که نشست کی برگزار خواهد شد. درخواست برای برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه برای نخستین بار در نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح شد. بلینکن در بخش از نامه‌اش با لحن قاطع در ماه مارچ به رئیس جمهور غنی نوشته بود که ترکیه نشست برگزار بکنه به سطح عالی. در ادامه آمده بود که در اون نشست دو طرف توافق صلح را نهایی بکنند. این همه در حال است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می آغاز شده و قرار است که در 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. نیویورک تایمز به تازگی از قول مقام‌های نظامی آمریکا گزارش داده که ممکن است که این روند چند هفته پیش از 11 سپتامبر تکمیل شود. همزمان تحرکات طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته، مثلا از سقوط برخی از ولسوالی‌ها مثل برکه در بغلان و دولت شاه در لغمان هم گزارش شده. تشدید جنگ بر مردم عادی، بر زندگیشان تأثیر گذاشته. ده‌ها هزار نفر در مناطق مختلف از جمله در هلمند، لغمان و بغلان از خانه‌هایشان بیجا شدند. مردم عادی پیوسته آتش بس می‌خواهند، اما معلوم نیست که این آرزویشان کی به حقیقت خواهد پیوست.
تشکر فراوان مصطفی صدیقی را در استودیو با خود داشتیم که در مورد اظهارات یک عضو هیئت دولت افغانستان و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با ما و شما می‌گفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ابراز نگرانی کرده. با افزایش نو جهش یافته بیماری کووید 19 در هند، افغانستان هم شاهد بیشتر شدن مورد مثبت این بیماری بوده. جزئیات بیشتر در گزارش.
با وجود هشدارهای مکرر وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش موج سوم ویروس کرونا در کشور، ظاهرا دیده می شود که مردم ویروس کرونا را جدی نگرفتند. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه 840 نفر به بیماری مبتلا شدند که در 6 ماه اخیر پیشینه نداشته است.
پیام واضح وزارت صحت عامه افغانستان است که کرونا هنوز جدی است. کرونا در افغانستان جانها را میگیره. متاسفانه افغانستان عملا شاهد موج سوم کرونا هست. میزان مصابیت ما دیروز به 22% رسید و بیشترین واقعات ما در ولایت های چون ننگرهار، لغمان، کنر، لوگر، کابل و کندهار داریم.
با اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه روز سه شنبه 19 تن به اثر ابتلا به این بیماری جان باختند، اما این رقم به روز چهارشنبه تا حد کاهش داشته است. با گفته منابع وزارت صحت در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3188 مورد مشکوک 623 مورد آن مثبت بوده و 14 تن جان باختند. سخنگوی وزارت صحت گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور وزارت صحت برنامه‌های جامعی روی دست گرفته است و از ادامه روند تطبیق واکسین و دادن آگاهی عامه به مردم به همکاری وزارت ارشاد از اوقاف یاد کرد و یادآور شد که تا کنون حدود 600 هزار تن واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که به تازگی کشور چین وعده کمک 700 هزار دوز واکسین ضد کرونا را به افغانستان داده است. پیش از این هند و اتحادیه جهانی واکسین نیز در این زمینه به افغانستان کمک کردند. وزارت صحت عامه در گذشته نیز چندین بار نسبت به گسترش ویروس کرونا هشدار داده و از مردم خواسته بود که توصیه های بهداشتی را رعایت کنند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان، آمار کلی افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 68,366 تن رسیده که از این میان 2,869 تن جان باختند. برآورد می شود که آمار واقعی بسیار بیشتر از این آمارها باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت حالا 6:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت مهاجرین و بازگشت کننده های افغانستان روند توزیع زمین به مهاجران بازگشت کننده را از سر گرفته. نورالرحمن اخلاقی وزیر مهاجرین در مراسم گشایش این برنامه گفت که از 1800 تن در حال حاضر برای 1000 تن در کابل زمین توزیع می شود. بیشتر در این گزارش.
وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان افغانستان گفته که بیش از 7000 تن ثبت نام و بایومتریک شدند که از آن میان 1700 تن مستحق شناخته شدند. به گفته مقام های این وزارت، به دلیل نبود مسکن بیشتر در گام نخست برای 1000 بازگشت کننده از طریق قرعه کشی مسکن داده می شود. نوررحمن اخلاقی وزیر مهاجرین و بازگشت کنندگان در مراسم گشایش این برنامه گفت:
برای 1000 حدودی از آب اصطح دفن و سطح زمین شناخته شدن. از میان اینا چون برای هزار خانواده ما سطحی یا جایی برای توزیع زمین و ساختن سرپنا داره، این از میان از آب اصطح دفن باید کرکشی شدن. برای ما برنامه این دست داره که تمام اونو سخت مجردن شدن برای تمام شد تصویر کنید توزیع شدن.
شهرک التفات که برای هزاران تن در آن مسکن توزیع خواهد شد در ولسوالی شکردره کابل موقعیت دارد. وزارت مهاجرین پارسال بررسی و ثبت نام آوارگان داخلی و مهاجران بازگشت کننده را آغاز کرد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این روند متوقف شد. آقای اخلاقی افزود که همزمان با کابل این روند در هرات نیز آغاز شده است و گفت که در نظر است بازگشت کنندگان در ننگرهار و بلخ نیز زیر پوشش این برنامه قرار بگیرند. از سوی دیگر عزیز احمد گلستانی معین وزارت شهرسازی در این مراسم گفت که هر روز به شمار آوارگان داخلی و مهاجران بازگشت کننده افزوده می شود و نیاز به اختصاص زمین و مسکن بیشتر محسوس است.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سازندگان آلههای موسیقی را در هرات بیشتر از دیگران نگران کرده. آنها هراس دارند که طالبان با سهیم شدن احتمالی در قدرت افغانستان را بار دیگر به کشور بدون ساز و سرود در جهان مبدل کنند. بیشتر در گزارش.
این چوبسه که توسط از این چوبسه ما میتونه تمام قسمت هایی که کج باشه این میزان کنیم.
عبدالواسی سرگرم سیقل کردن ربابش است. قرار است که این آله موسیقی محلی افغانستان به عنوان تحفه به ایالات متحده فرستاده شود. عبدالواسی با سقوط رژیم طالبان حضور نیروهای خارجی در سال 2001 میلادی در افغانستان با شور و شوق زیاد ساخت رباب، دوتار و دنبوره را یاد گرفت. اما او میگوید که حاصل دو دهه کارش حالا با تهدید نابودی روبروست.
به زمان حکومت طالبان هم اونا جدا مخالف از این هنر بودند و اونها نمیخواستند که ما کار بکنیم. امیدوارم که پس از خارج شدن نیروهای خارجی به این صنایع ارزشمند اصیل افغانستان کس مزاحمت نکنه و اینها را به انزوا نبرند.
غلام نبی 55 ساله یکی از مشهورترین سازندگان ابزار موسیقی به ویژه رباب در هرات است. او با نواختن رباب دست سازش منع شدن موسیقی در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی را به یاد می آورد و می گوید که آنان با هجوم به خانه‌اش چندین رباب و دوتارش را شکسته بودند.
اگر مثلا نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه ما همین ترس و وحشت داره که اینا رو دیگه ما نمیتونیم بسازیم و رشد بده و نمیتونیم ما شاگرد اینجا رو تربیت کنیم. تا حال دلجام بودیم که بلکه شاگرد تربیت کنیم، واقعا همین ترس و وحشت داریم که شاید هم از بین بره، به کل به کلی از بین بره که دقت کسی به زینا توجه دگر نکنه.
عبداللطیف امینی بیش از 4 دهه از عمرش را در بخش ساخت آلههای موسیقی و آموزش موسیقی محلی در هرات سپری کرده. او با اشتیاق فراوان ده ها جوان را در آموزشگاه کوچکش در یکی از مارکت های شهر هرات آموزش می دهد تا مشعل موسیقی محلی هرات همچنان شعله‌ور باشد.
من زمان طالبان که 6 سال قدرت سیاسی به دست اینا بود، موسیقی دان میگرفتن، بندی میکردم، لب میزدن، موسیقی ها میشکستن، همه کارهای خود ایرم بدنام میساختم. اگر قرار باشه که همیت طالبان بیایم و همه کارها خور پس بکنم، زندگی مردم رو سلب میکنم. اینا اصلا دیگه زندگی دیگه لازم نیه.
نابود کردن نوار، آلات موسیقی و وسایل پخش موسیقی در سالهای حاکمیت طالبان افغانستان را به کشور بیساز و سرود مبدل کرده بود. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان به رادیو آزادی در مورد دیدگاه این گروه در مورد هنر موسیقی گفته که هر چیزی که در قاموس شریعت و اسلام جای ندارد ممنوع خواهد بود. غلام نبی با شور و شوق زیاد غرق در نواختن رباب است و آرزو دارد که بتواند برای جوانان زمینه آموزش ساخت آله های موسیقی را فراهم کند. اما او نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت ممکن است که این برنامه‌اش به سر نرسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش ها می رسانند که نصف از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده امریکا بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. با این تحول میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا رو به کاهش است.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا واکسیناسیون حداقل یک دوز برای 70% بزرگسالان را تا 4 جولای هدف قرار داده که رقم فعلی اکنون به 62% می رسد. در ضمن شرکت تولید واکسین مدرنا اعلام کرده که مطالعه نشان می دهد که واکسین تولیدی این شرکت برای کودکان تا 12 سال هم مسئول است و هم مؤثر. شرکت مدرنا قصد دارد که معلومات واکسین در مورد نوجوانان را در ماه جون به ایالات متحده و نهادهای مربوط در سطح جهان پیشکش کند. ایالات متحده و کانادا همین اکنون تطبیق واکسین فایزر و بیو انتیک را برای نوجوانان تا 12 سال اجازه داده و اتحادیه اروپا تطبیق این واکسین برای نوجوانان این سنین در هفته آینده اجازه می دهد. کمپاین واکسین در اتحادیه اروپا در مرحله نخستی بود، اما اکنون این کمپاین در سر تا سر اروپا شدت گرفته و سبب شده تا محدودیت ها در کشورهای عضو رفع شوند و به همگیری ویروس کرونا کاهش به میان آید. بر اساس اسنادی که در نشست دیروز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشکش شده، قرار است که این اتحادیه تا پایان ماه سپتامبر امسال بیش از 1 میلیارد دوز واکسین ضد کووید را به دست آورد. به این ترتیب این مقدار واکسین برای معافیت همه جمعیت واجد شرایط اتحادیه اروپا از ویروس کرونا پیش از موعد تعیین شده کافی خواهد بود. در جاهای دیگر مقام‌ها در منطقه یاکوتیای روسیه گفتند که در میان تردید درباره واکسیناسیون همه کارفرمایان مکلفند که تطبیق واکسین ضد کووید 19 را برای کارمندانشان سازماندهی کنند. در مکسیکو هم اولین بسته واکسین آسترازینیکای تولید شده در این کشور در این هفته در دسترس قرار می‌گیرد.
رنگ‌های زندگی.
الو، محمد عظیم هستم، باشنده ولایت قندوز.
چند سال میشه که شما در اینجا مصرف ترکاری فروشی هستین؟
تقریبا 4 سال یا 5 سال آره میشه که در کنار درس ها که میخوانیم همچون شغل ترکاری فروشی برای که بتونیم زندگی خدا پیش ببریم شروع کردیم.
مکتب خواندی؟
صنف 2000 هم خلاص کردیم و در این حال کنکور امتحان دادیم. بالاخره با فضل کرم خداوند کامیاب شدیم در رشته دلخواه ما و فعلا محصل هستم.
با کدام پنتون کامیاب شدی و کدام پنزه فعلا میخوانی؟
فعلا صنف 4 پنتون کندوز در رشته وترنری. از طرف صبح که هستم خودم تا ساعتای 11 بجر ایجا ترکاری فروشی میکنم. بعضی که درس های ما ساعت 12 بجه شروع میشه در دانشگاه، باز میرم در درس. بعد از این که خودم درس میروم بیادر خوردم میمونم تا بیگر او میباشه در اینجا. من در درس میرم.
روزانه چقدر درآمد داری؟
تقریبا 600 یا 700 میشه که با او خرچ مصرف خودش میگشه 300 یا 400 بخنمون میمونه.
این مقدار پولی که شما روزانه درآمد دارین مخارج زندگیتون تامین میکنه؟
معلوم دارست که به 300 و 400 تمام یک ضروریاتی زندگی که پرا نمیشه، اما نان خوردن یا یکی روغن. خود معلوم است که نرخ هم بالا رفته، این نوست مواد خوراکی هم روز بر روز تا رفته بلند رفتن میره که تجارای ما میوازی این که برای فقرا و ضعیفا نرخ پایان تر بیارن تا رفته بلند میکنن که هر ضعیف ها و فقر ها در بدر خاک بسر میشه.
در خانه چند نفر هستیم؟
تقریبا 8 نفر.
دیگه بیادرک ها و خوراکات هم درس میخونن؟
بله درس میخونن. خورد اصلا نیه، یک دو از خم خورده هست شغل ترکار فروشی هم میکنن، دیگرش در مکتب اصلا نیه، خورد اصلا نیه، کار نمیتونن.
در آینده چی آرزو داری که از پانتون فارغ شوی؟
انسان ها خود در اون اردوهای بیشتر زیاد دارن، دیگه ما کوشش میکنیم که وقتی که دانشگاه را خلاص کنیم در یک دفتر در یک مربوط به مسئله که خود کار بکنیم توی که خدمت به جامعه هم شد و آخر ما هم بتانیم زندگی من بهتر شد.
تشکر از شما.
زنده باشید.
سپاسگزار هر یک شما هم شنونده عزیز که در مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا نشرات رادیو آزادی تا ثانیه های دیگر به پایان میرسد و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 آغاز می شود. ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.